رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. اما روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شما موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بله، خواهش کنم، بفرمایید خانم.
من میخواستم راجع به موضوع اجتماعی صحبت کنم و قطعا شما به طور تخصصی راجع بهش بیشتر صحبت میکنید. راجع به برخورد به خصوص ما ایرانی ها با مسئله معلولیت و با معلولی، من یکی از اعضای خانوادم معلول هستن و بنابراین این تجربه رو در طول زندگیم داشتم بارها و بارها. شاید فقط مثلا من دو تا نمونه خیلی کوچیک رو بگم که یه دفعه ما داشتیم رفتیم دو دبی و این دو تا نمونه خیلی برجسته هستش. به طبع اونایی که میمدن دبی افراد بیشتر تحصیل کرده جامعه ما و جهاز مالی در رفاه بالاتر و تقریبا آدم این توقع رو داره که درس بیشتری داشته باشن. از بین اون مثلا بگم 70-80 نفری که توی صف بودن که ما بریم اونجا چمدونامونو بدیم در رفت و در برگشت، نه تنها کسی کمک نکرد بهشون که دوتا هم عصا دارن، تقریبا هول هم میدادن و سعی میکردن که جلو هم بیافتن، حتی یک نفر هم در کمال تجربه و من بیشتر نگاه میکردم که برخورد ها برام خیلی تجربه برانگیز بودش. و ها کف اون سالن هواپیما در واقع ایرپورت هم که میدونید گیز هست و ایشون اساس یه دفعه لیز خورد و افتاد زمین. من هیچ اصلا احساسی در مردم ندیدم که بخوان کمک بکنن. یک مورد دیگه هم بازم اینم یه مورد برجسته هستش. من تو آمریکا هستم، یه خانم جوانی اومده بودن اینجا، تازه اومده بودن. ما ایران، من دوست دارم خب هر کسی که جدید اومده اگر من میتونم کمک انجام بدم خب انجام بدم و از ایشون دعوت میکردن که جاهای مختلف با من بیان که هم تفریح داشته باشن هم زبان انگلیسیشون را بیفته. مشکل اصلیشون زبان انگلیسی بود که بلد نبودن. ما بیش از یک کلابی رفتیم برای رقص بودش، تب رقص آمریکایی بودش و رقص لاین دنس. اونجا آموزش هم میدن و همیشه خب یه یک ساعت اول آموزش میدن و بعد رقص هستش. در کمال تعجب برای اولین بار این اتفاق هم افتاد، خیلی جای تعجب داشت. که قبل از اینی که این آموزش رقص رو شروع بکنن، 3-4 نفر که معلولیت داشتن و آمریکایی هم بودن اومدن و شروع کردن یه مدار رقصیدن اون وسط. آمریکایی هم بودن و اینم اولین بار بود که من میدیدم که این اتفاق میافته توی آمریکا. این خانم جوان که تحصیل کرده هم بودن که خیلی مشکل زبان براشون اساسی بود و دوست داشتن همه ایشون رو درس بکنن به خاطر اون مشکل کوچیکی که دارن که زبان هست و همه بهشون کمک بکنن و خیلی هم خوشحال می شدن که کسای اون ایشون رو کمک بکنن. وقتی اینا رو دیدن که اینا به حال آدمایی بودن که به حال شاید به کمک یا پس توجه و محبت بیشتر نیاز هستش، چنان منزجرانه به اینها نگاه می کردن و با چنان لحن نامطلوبی به من گفتن که اصلا تو این کلابی که اینا میان اصلا تو چرا منو آوردی اینجا، اصلا میخواد اینا نباشن رو کره زمین، میخواد اینا رو لحیشون کنه، یه چنین احساسی. این البته میگم من هزاران خاطره توی زندگیم پیش اومده و این ولی این دوتا چیز بردسته که من بوده که من دیدم که معمولا بس یا میخوان تو استفاده کنن یا تخلیه کنن یا اصلا احساس میکنن که اینها حق حیات ندارن. البته تو جامعه ما که جامعه ایرانی هست و تو ایران حتی آدم های معمولی و سالم هم حق حیات ندارن و خیلی از حقوق انسانیشون ازشون گرفته شده و شاید من خودم به خودم گفتم قبل از این که تلفن کنم و شاید مردم اینطوری فکر کنن که بگن مردم عادی و سالم وقتی حق حیات ندارن هنوز نوبت نمیرسه به این گروه های اجتماعی که ضعیف‌تر هستن مثل زن ها و مثل معلولین. حالا من فقط از دید معلولین میگم که چون این تجربه رو داشتم، ولی فکر نمی کنم منصفانه باشه و که اینا رو بذاریم به حال ته صف. و بعد ما توی آمریکا هستیم و میبینیم که چقدر اینجا مردم برخورد بهتری دارن، به اونها حق حیات میدن، با دید بعدی بهشون نگاه نمی کنن. من ریلتور هستم مثلا اینجا، ما حتی توی آگهی نمیتونیم بنویسیم که این خونه 5 دقیقه پیاده با یه پارک فاصله داره، چون میگن اگه یه معلولین رو بخونه و پیاده نتونه راه بره احساس بعدی میکنه. فکر میکنم که خیلی خوب هست که ما یک کمی نگاه بکنیم به این مسئله، ببینیم ریشه هاش چی هست جامعه ما و اگر اومدیم اینجا به هر حال تو آمریکا یه چیز خوبی از اینها یاد بگیریم. من نمیدونم ریشه هاش توی جامعه ما چی هست، ولی به هر حال خیلی آزاردهنده و ناراحت کننده هستش.
البته من گزارش و نظرتون رو متوجه هستم، یک کمی با بعضی از قسمتاش راحت نیستم. اولا شما برخی از قسمت مثلا نگاه اون خانم رو گفتید منزجر کننده و قصدش این بود که اینا اصلا بهتره نباشن و اینا، من نمیدونم ایشون ممکنه فکر کنه اینجا جای رقص، نه این که نظرشون درست، نظر رقص اومدیم برقصیم خوش باشیم، اینا که نمیتونن برقصن اینجا برای چی اومدن، یا اصلا یه نگاهی که آدمی که مشکل داره قرار نیست خیلی آشکار باشه تا اینکه بریم تا اون حد. یا الان این آخری که میفرمایید که مثلا در امریکا میگن حق نداری، یعنی درست نیست بنویسید مثلا 5 دقیقه تا پارک فاصله داریم به خاطر اینکه نمیخوام اونا ناراحت بشن، نه اونا حرف این است که بعدن سوشون میکنن برای که یه حقی رو، یعنی شما ادعایی کردید که برای یه آدمی شدنی نیست، یعنی ریالتورا یه دفعه انسانی نمیشن که ما اینو ننویسیم که یه آدمی که مشکل راه رفتن داره ناراحت بشه. اینا به این جهت میگن ننویسید که بعدم میگن شما یه تبلیغی کردید و حرفی زدید که درست نیست. ببینید عزیز، ماجرا به این نگاهی که شما میکنید در بسیاری از موارد درست نیست. یعنی فرض بفرمایید اولا بسیاری از مردم به این دلیل برخی از اوقات با آدمایی که مشکل دارن توجه نمی کنن که خودشون اگر مشکل می داشتن دلشون نمی‌خواست کسی بهشون توجه کنه، یعنی نمی‌خوان ببیننشون اون گونه و فکر می‌کنن حتی به روی خودشون نیاوردن بهترینه. به همجاست که بچه های کوچولو وقتی در یک کسی عیبی میبینن میگن، آدم های بزرگ سال وانمود میکنن که اصلا ندیدن، چه رسه به این که بگن. ریشش میتونه برخی از اوقات اون باشه. یعنی شما نگاه کنید، ما این کار رو در ایران داشتیم. شما در ایران اگر تشریف میبردید به مناطق خیلی خیلی فقیر نشین و خانمی بودید وارد اتوبوس میشدید، مردا بلند میشدن به شما جا میدادن. ولی اگر شما در شمال تهران در مناطق برحال مثل شمیران سوار اتوبوس میشدید، مردی به شما جا نمیداد. علتش این بود که در اونجا اگر میپرسیدید چرا جا میدید، امیدوارم باز کسی لازم میگفتن زنه، ضعیفه یا ضعیفه است، خب اون بشینه، من قویم، مردم. وقتی که بالا شهری به شما جا نمیداد، ای بسا فکرشون بود که ما زن و مردیم از همونطور که من جامو به هیچ مردی نمیدم، به هیچ زنی هم نمیدم. چرا؟ برای که برابری رو اسم میگرد. یعنی همیشه ازش نمیشه یه نگاهی رو گرفت. بعدم ما در فرهنگی هستیم که عیب و ایراد رو پنهان میکنیم، میخوایم کسی هم عیب و ایراد ما رو نگه، برای که ما یه خجالتی و شرمی داریم. و به همجاست که من اگر ببینم یه کسی یه عیبی داره، یه کوششی دارم که وانمود کنم که نبینم و تو نداری. حالا در یه جامعه مانند امریکا که این تیکه رو درست میفرمایید، مردم عیب و نقص فیزیکی رو اصلا چیز مهمی نمیدونن و بنابراین هم دربارش راحت حرف میزنن، هم اون رو نشون میدن و هم این که شما اگر بهش توجه کنید اونگونه اذیت نمیشن. بنابراین یه مقدار اینا بارهای فرهنگی داره. شما من میفرمایید تفاوته، بله، اما این که شما چون یه نتیجه گیری با مثال اول زدید که ما ایرونیا به کسی که مسئله و مشکل داره یا عیب و نقصی داره توجهی نمی کنیم یا محبتی و کمکی نمی کنیم، نمی دونم واقعا تا چند اندازه یه فاصله جدی بین ما و بقیه جوامع وجود داره. و اگر من شما به امریکا و ایران که شما از اینجا تلفن می فرمایید، منم اینجا بودم اونجا بودم شما هم بودید، خب من فکر کنم در این مجموعه خب اینا یه توجهی ممکنه به این موضوع بکنم. ولی اگر من از شما بپرسم به نظر شما در ایران مردم بیشتر به کمک هم میرن یا در امریکا، من فکر کنم ممکنه پاسخ شما این باشه، حداقل در ظاهر در ایران. پس هم اصلا گله و شکایت ایرانی ها غالبا اینجا اینه که اینجا کسی به کسی کاری نداره، کسی کمکی به تو نمی کنه و در نتیجه اگر تو ناراحت باشی یا تو خیابون افتاده باشی یا به هر حال مسئله داشته باشی، کسی سراغت نمیاد مگر اینکه چون مشخصا درخواست کمک بری. من فکر کنم خیلی از اینا برمیگرده به آداب. من اون زمانی که دانشگاه بودم و جامعه شناسی حقوقی داشتیم، یادم نیست حالا این قانون هنوزم هست یا نیست، یا در فرض کنین ایالت یوتا بود، در دانشگاه یوتا که من بودم، که میگفتن وقتی دو تا اتومبیل تصادف میکنه، ماشین اول و دوم باید بیستن برای که شاید احتیاج به کمک باشه، ولی بعد از اینکه دو تا ماشین ایستادن بقیه بهتره نیستن، چون اونا هم یه کاری لازم باشه میکنن، ضمن اونا اگر کمک بخوان میگیرن، بودن بقیه باعث مسئله است و بعد خود یه دفعه فرض کنین کاهش سرعت رو به وجود آوردن، یه همچین منظره‌ای ممکنه موجب تصادفای بعدی بشه. بنابراین شما از نفر مثلا اول یا ماشین اول دوم انتظار کمک دارید، ولی سوم و چهارم رو نه. در حالی که من خاطرم است در ایران وقتی تصادف میشد که همه ماشینا میادن میایستادن، و در اینجا بیشتر قصد اونقدر کمک نبود که یا تماشا بود یا اظهار نظر بود یا به هر حال فکر میکردن این خودش یه ماجرایی است که بعدا میتونن راجعش برن تعریف بکنن. اینی که من فکر میکنم موضوعی از این قبیل خیلی ظاهر و باطن ساده ای نداره، و اگر شما میخواید این نتیجه گیری رو بکنید که ما ایرانیا به آدمایی که مشکلاتی از این قبیل دارن اونقدر توجهی نمی کنیم یا اعتنایی نمی کنیم، خیلی باهاتون موافق نیستم. بگید کمک نمی کنید، اونم یه مقداری شک دارم، ولی شما میتونید حتما نه تنها دو تا نمونه، ای بسا 20 تا نمونه دیگه هم تو این زمینه بیان بفرمایید، ولی حتما هم دوستان دیگری هستن که میتونن با مثال هاشون بگن کجا ماها کمک کردیم ولی مثلا امریکایی کمک نکرد. نمیدونم خیلی در حدی که من میفهممش شکل و فرمی این چنین مشخص و متمایز از هم نداره. تازه همونطور که عرض کردم بسیاری از وقت ما عنصر یه مقدار معلولیت رو متاسفانه با یه مقدار شاید خجالت همراه میکنیم و به همین دلیله که ممکنه برخی از وقت فکر کنیم بهترونه یا اون آدم میخواد که ما به روی خودمون نیاریم و کاری به کارش نش باشیم. مثلا فرض بفرمایید همون آقایی که اشاره فرمودی در فرودگاه دو جور میشه نگاه کرد. این که حالا بقیه میخواستن جلو بزنن که از اون آقا نمیخواستن جلو بزنن، از همه میخواستن جلو بزنن، ولی این که مثلا ایشون افتادن بعضی از آدم ها سرشون کج میکنن که بگن بذار خودش پاشه شاید خجالت هم بکشه از این که افتاده. این که من بفرمایید به گونه ای بود که اونه احتیاج به کمک داشت کمکش نرفتن، خب موقع حق با شماست که چرا دیگران این کمک نکردن. ولی من خودم اگر یک کسی جلو من پاش بلغزه و بیفته دو دلم که آیا برو خودم بیارم یا نیارم، و این به معنی این که به من چه واقعا نیست. برخی از وقت چون خیلی به من مربوطه نمیخوام موجب شرم و خجالت رو بشم. یه کمی میشه این موارد رو یه جور دیگه هم دید. حالا اگر فکر میکنید مایل هستید این صحبت رو ادامه بدید، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم، هر جور میل شماست.
بسیار خوب، من منتظرم.
خواهش میکنم، شنگان با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
ای تو بارون صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه یه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه یه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408 358 3676 408 300 858-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
وقت شما مجددا.
خواهش میکنم.
من فکر میکنم احتمالا من کلمات مناسبی رو انتخاب نکردم. منظور من این کمک نبود، الزاماً کمک کنن یا توجه و محبت بکنن، چون الزاماً آدم نیازی نیست همیشه به افرادی که معلول هستن توجه و محبت بکنه. ولی بود اون چیزی که بیشتر مورد من نظر من این بودش، این که دید بازی به این مسئله بیشتر مردم ندارن. این سرفصل یا تاپیکی نیست که ای راجبش صحبت شده باشه. مردم بیشتر
آخه فکر کنم مردم دوست ندارن. ببینید عزیز، آخه نه، ببینید دقیقا عرض من همینه. به من میفرمایید اشتباهه، بحث من اون نیست. مردم فکر کنن اگر من یه فرزندی دارم معلوله، ترجیح میدن راجب اون موضوعی نزدیک به اونم حرف نزنم، چون فکر کنم من ناراحت میشم. ولی نشانه و یعنی شرم خودشون، خجالت خودشونه عزیز، از این که کاری بکنن، یا ترسشونه از این که دیگری رو ناراحت بکنن. به همچنس که راجبش حرف زده نمیشه. ببینید شما نگاه کنید، یه ایرانی من دیدم، آدمایی هستن، حتی موردشو داشتم، یه خال کوچولو که میگفت به اندازه عدس هم نیست، توی روی مثلا کنار بدنش بود، مثلا کنار شکمش بود. حرفش این بود که آیا من به شوهرم از قبل بگم من این خالو دارم، که ای بسا شوهر بعد از دو ماه نمیفهمین این خال داره، برای هم فرقی نمیکرد. مبادا مثلا چنین باشه. بعد شما تو امریکایی میبینی طرف رفته جراحی کرده، از بالا تا بدن پاش رو بریدن و حتی یه مقدارم خوب جوش نخورده یا بدم حتی جوش خورده، خیلی راحت یه لباس راحت میپوشه میاد بیرون، چون فرضش اینه که کسی نگاه نمی کنه و اهمیتی نداره. ما نگران یه خال پنهان توی بدنمون هستیم. من اینو بیشتر در اون مسیر شرم و خجالت میبینمش، که نمیخوانش بهش صحبت کنن. شما اگر یه جایی بخواید راجع به مثلا عزیزان هندیکپ صحبت کنید، خیلی ها دوست ندارن درگیر این بحث بشن، برای که نمیدونن چی میتونن بگن چی نمیتونن بگن، و بعدم حال و احساس خودشون، حال و احساس خودشونه، ترجیح میدن این رو به دیگری تعمیم ندن. ولی این عدم گفتگو، عدم توجه نیست، این نوعی پنهان کردن که ما در خصوص بیماری هم داریم. در مخصوص مثلا فرض کنید شما توی مهمونی برید، دو نفر طلاق، یه نفر طلاق گرفته، میخوان مردم راجع به اون صحبت کنن، یکی بچه‌شو از دست داده، میگن راجع به مرگ، یا مثلا حتی تعریف از بچه‌تون نکنید، اون یادش به بچه خودش که از دست داده میفته. ما یه اتفاقا یه چنین حساسیتایی داریم که شاید دیگران ندارن، و معلومم نیست این نوع بدش باشه. یعنی میخوام بگم اینو من اونجوری میبینم عزیز، تا اینکه فکر کنم ما مثلا نسبت به آدمایی که مشکلی دارن بیعتنیم. شاید هم باشیم، ولی این از سر خشم و بیتوجهی نیست، این از سر گریز و فرار میتونه باشه.
فرمایش شما کاملا درست هست. درصدی وجود دارن که به اون شکلی هستن که شما میفرمایید، ممکنه درصد بزرگی هم هستن، یعنی گروه آدم های متفاوت دیدهای متفاوت دارن به یک مسئله، ممکنه عکس العمل هاشون شبیه باشه ولی اومده باشه از دیدهای نقطه نظرهای متفاوتی که دارن. اون هم البته یکی به نظر میاد که از مشکلات به نوعی جامعه ما هستش که ما حتما باید نشون بدیم که همه چیز کامله، من کاملم، خانوادم کامل و بدون عیب و نقص هستش و تحصیلات من بدون عیب و نقص هست و زندگی من بدون عیب و نقص هست تا آخرین لحظه. و من احساس میکنم این مقدار مشکل هستش، یعنی باعث مشکلات میشه که ما همه چیز رو تو خودمون نگه میداریم. اینجا لااقل اگه یه نفر بیاد بگه مثلا پدر من آدم بدی هست، این یه جوری تخلیه روانی میشه. در این حال آدم ها به خودش به دید بد نگاه نمی کنن که پس تو بدی. این البته یه مشکل، من فکر میکنم یه مقدار مشکل هست تو جامعه ما. ولی من میگم خدمتون چون به علتی دیگه از اعضای خانوادم که نزدیک این فرد به من هم هستن این شرایط رو داشتم و من با ایشون همه جا رفتم و زندگی کردم، میخواستم فقط شما یا دیگران برای لحظه هم که شده دنیا رو و برخورد دیگران رو از چشم ایشون ببینید، چون ما راجع بهش صحبت هم کردیم. اون خاطره که به شما گفتم که اون دختر خانمی که توی مجلس حالا رفتی اومده بودن، اتفاقا نکته‌ای که به نظر من مشکل میاد همون نکته‌ای هست که شما فرمودید. ما میگیم که اینجا که حالا ما اومدیم برفتیم و خوشحال باشیم، حالا اینا چرا اومدن؟ آیا اینها با این شرایطشون حق رقصیدن و خوشحال شدن ندارن؟ آیا فضای من رو که سالم هستن تنگ میکنن؟ همین هست. تو فستیوال‌های آمریکایی من که هر دفعه میرم میبینم که تعداد زیادی از اونان که معلولم هستن میان و اونان خوشحال هستن و به علت برخوردی که آدم های دیگه با اینها داشتن و دارن و فرهنگی که اینا هست، اینا این حق و اجازه رو به خودشون میدن که خجالت نکشن و بیان و خوشحال باشن مثل افراد دیگه. ولی اون برخوردی که ما داریم، حالا خوب بده یا از خجالت یا به خاطری که ما در مورد این تاپیک ها کامفورتبل نیستیم که صحبت بکنیم یا تا حالا صحبتی نشده، همه این مجموعه باعث میشه که فرض کنید منی که معلولم اصلا جرأت اینا ندارم که اگر یه فستیوالی تو ایران باشه یا یه مهمونی باشه برم اونجا. همه اونها هر منشأی که داشته باشن نتیجه بدی در زندگی من دارن که من احساس میکنم من حق خوشحال بودن هم ندارم. و میدونم این یک کمی مشکل هست و اتفاقا علتی هم که من به شما زنگ زدم این بودش که شما خیلی راحت میتونید مسائل رو ریشه یابی کنید خیلی بهتر از من. و این چیزی که من میگم حاصل نزدیک 40 سال تجربه نزدیک من بوده و اینطور هم نبودی فقط از مردم من دیدم، حتی تو فامیلی من بقیه اعضای دیگه این احساس رو گاهن من دیدم دارن که حالا ما میخوام بریم یه جایی که خوشحال باشیم، اصلا این آدم هم نبریم با خودم، یا اگر این آدم میاد اصلا ما نمیایم تو اون مهمونی. یه عده‌ای من کاملا قبول دارم صحبت شما رو که من مثلا 50% ممکنه به خاطر اینکه خجالت میکشن یا آنکامفتبل هستن یا کالچر ما میگه شما باید کامل باشی، اگر کامل نباشی حق حرف زدن یا حق حیات نداری. ولی یه درصدی هم به خاطر این هستش که یعنی همش هم به خاطر نیت خوب نیست و نتیجه هم برای من که این مشکل دارم یا یه نفر تو خانواده من این مشکل داره نتیجه هم خوب نیست. من خلاصش رو میتونم بگم که به نوعی جامعه ما به این افراد میخواد حق حیات نده. شما فکر کنم یه 2 ماه پیش یا 3 ماه پیش وقت رادیو دومی ماهش بود سرفصلی که داشتن حقوق بشر بود و من اون موقع میخواستم زنگ بزنم که فرصت نشد، که میخواستم بگم نتیجه همین برخوردهایی که من دیدم، من سعی کردم هم منصف باشم، این بودی که من احساس کردم که تو جامعه ما حقوق بشر برای معلولین وجود ندارد. احساس کردم که مردم حق خوشحال بودن و زندگی کردن و پیشرفت کردن رو به این آدم ها نمیدن. خوشبختانه ما با تو بیزینس، من همیشه با برادرم که معلولیت دارن با هم بودیم و بیزینسمون هم همیشه خیلی خوب بوده و من احساس میکردم و همیشه تو نگاه ها میدیدم که وقتی منی که سالمم نمیتونم پول در بیارم، چرا اونی که معلوله میتونه در بیاره و اگر داده در میاره پس بذار یه جوری جلوشو بگیرم، یه چاله ای جلو باش، یه چاله ای جلو پاش بکنم. اگر تعدادی بودن، نه همه آدم ها، ولی تعداد قابل توجهی بودن که همیشه سعی کردن از این موقعیت سوء استفاده کنن عملا، و یا اصلا خوشحال نبودن از خوشحالی یا پیشرفتی کسی که معلولیت داره.
من نمیدونم. ببینید، شما مطلبی که میفرمایید مرتبطش میکنید به تجربه حالا 40 ساله هر چیز شخصیتون و من در مقابل اون حرفی ندارم، ولی من دو تا نکته رو میتونم بگم. من مطمئنم نیمی از شنوندگان با این که شما حتی بیش از اون میگید ما برای معلولین حقی قائل نیستیم، حتما با تون موافق نیست. یعنی میگن، من مطمئنم خیلی بیش از نیم میگن اصلا من حتما برای اونا حق و امتیازی بیشتر از خودم هم قائل هستم و همین جهت است که ممکنه اگه فرصت هایی باشه و حق انتخاب داشت باشم اونا رو بر خودم مقدم بدونم. اینی که شما میفرمایید در عمل چیز دیگری دیدید، منم امکان بر حقیقت مخالفت با شما ندارم چون ای بسا واقعیته، ولی من مطمئنم دوستان چنین میگویند. و بعدم بسیاری نسبت به این مسائل خیلی خیلی بی‌اعتنا هستن. ببینید، مثلا در برخی از جوامع به افراد مسن اهمیتی نمیدن. امریکا هم یک کمی تو این زمینه حرکت میکنه، ولی نه به خاطر اینکه معتقدن چون شما مثلا کمی تواناییاتون رو یا کامل از دست دادید به اون دلیل ما از دست شما عصبانی بیتونم. هر پروین است که به هر حال هر کسی در زندگی خودش رو میکنه و این وظیفه سازمان ها و ارگان هاست که این کار بکنه، یا خود فرد به هر حال باید یه مواظبت و مراقبتی از خودش بکنه. ولی در این حالم خیلی از اوقات، بذارید من یه اتفاق خیلی کم اهمیت، بسیار بسیار کم اهمیت، همین هفته گذشته اتفاق افتاد. من معمولا برخی از اوقات از دفتر رادیو چون 9 تا 11 برنامه دارم، بعد اگر نرم دو روز سه شنبه و پنج شنبه که تلویزیون دارم اینجا باشم، معمولا میرم یه چیزی میخورم یا فرصتی هم برای دور بودن پیدا میکنم دوباره برگردم برای برنامه 4 تا 6. همین هفته گذشته رفتم این دور برم از این مغازه‌ای که من معمولا غذام خیلی خیلی به دلیل وضعیت مالی بد کمه، رفتم یه جایی گرفتم نشستم غذایی بخورم. یک خانم هوملس، یعنی کاملا هوملس بود که مقدار باربوناش هم با خودش اردو چون این هم نمیسند چی بهش بگن، آمده بود و معلوم بود که ای بس های فقط مثلا یه ظرف نوشیدنی گرفته بود یا حداقل شاید غذاش خورده بود، نمیدونم، اونجا بود. خب من رفتم نشستم، به مجرد که دیدم اونجاست و داره اون رو میخوره آمدم غذای خودم رو سفارش دادم و علت که گذاشتم فقط خواستم برم یه چرخی بزنم و برگردم دوباره غذا رو برای بار دوم سفارشم، اومدم گفتم من اینو نمیخوام بخورم، میتونم به شما بدم؟ خیلی خوشحال شد و از من گرفت. خب من این کار تو ایران احتمالا نمی کردم، یعنی من اگر توی رستوران ایرانی بود احتمالا این کار رو نمی کردم. علتش این بود که اونجا تقریبا خاطرم آسوده بود که با واکنشی روبرو نمی شم که پشیمون بشم از کارم. برای ارزیابی من از یه زن امریکایی هوملس که از این من بیرونم دیدم چرخش رو گذاشته بود و معمولا هم گرفتار و بیمار و این که داشت چیزی میخورد، حالا اگه غذا خورده بود بازم میتونست بخوره یا میتونست نگه داره، اگرم نخورده بود که غذا رو میخورد و با اشتیاقم نشست و خورد و منم اتفاقا همون نزدیکش بودم، البته دیگه بهش نگاه نکردم چون باز فکر کردم شاید از نگاه من خوشش نیاد، در حالی که اگر مشتری عادی بود نگاه میکردم. یعنی میخوام بگم این مثال خیلی خصوصی و شخصیه و به همین جهت هست که شما من بفرمایید که ما در جهت حقشون، این کاملا کاملا حق با شماست، اون حقوق رو رعایت نمی‌کنین، بله شما هیچ وقت به این زودیا نمیتونید در ایران بگید که با توجه به این مسئله شما باید مثلا دستشویی‌های برای هندیکپ ها با انواع مختلف محدودیت داشته باشید، این به این زودیا در اون مملکت تصویب نمیشه و در اینجا شما میدونین هزینه مثلا دستشویی یا حتی برخی از وقت راههایی که مجبوری تو مراکز عمومی داشته باشید نسبتاً سنگین و زیاده و این بس و ازش هم اونقدر استفاده نمیشه، ولی کدهایی که از نظر ساختن این محلها یا اجازه هست همه اینا رو به اونها تحمیل میکنه. بنابراین در جهت حقوق موافقم، ولی این حقوقم شاید نتیجه نگاه و نظر مردم نبوده، بلکه نشون دهنده فعالیتی آدمای مثل شما بوده که یه واقعیت و حقایقی رو نشون دادید و پاش ایستادید و دستگاه قانونگذاری این کار کرد. یعنی من معتقدم اگر به 100 تا رستوران که فرض کنید در این عالم یه دستشویشون برای هندیکپ هست آزاد میذاشتن، چند تاتون با توجه به بیزینستون دلتون میخواد یه همچین دستشویی با هزینه نسبتاً زیادی داشته باشید، ای بسا یه درصد کمی قبول میکردن اگر اصلا کسی قبول میکرد، ولی حالا 100 درصد همه داره. و اینجاست که اتفاقا من به سیستم و قانون اهمیت میدم که راه و روش حل مسائل این نیست که ما بخوایم چراغی برداریم و خانه رو روشن کنیم یا یه لیوان آبی برداریم به همسایه بدیم. مهم اینه که آب و برق رو از طریق سیستم و سازمان تو خونه همه ببریم به خاطر همه را آسوده کنیم. ولی به هر حال از مطلبی و یا مطالبی فرمودید سپاسگزارم، توجهی رو که جلب کردید خوشحالم. متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم چون قسمت بعدی برنامه رسته، ولی خوشحال شدم که با هم حرف زدیم.
خیلی ممنونم.
لطفا سپاس شما من عشنگ و رجمن با ما باش.
اطلاعیه رادیو همراه، رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای، 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه، 2700 دلار. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای، 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه، 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیما با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کند، ولی رادیو همراه خود را تا آخر سال 2014 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کوکتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچ الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در استرالیا تشریف دارن میرسونم که دو کنفرانس کودک درون رو در دو شهر خواهم داشت به مدت 16 ساعت همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. روز شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در شهر سیدنی خواهم بود از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، و روز شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در ملبورن خواهم بود از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر. اما روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 23، 24، 25 در شهر پرت خواهم بود که 6 کنفرانس خواهم داشت، احتمالاً 2 تا 5، 6 تا 9 با توجه به محلی که حالا اگر مناسب بون پیدا کنیم و بگیریم. اطلاعات بعدی رو با آقایتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار من گذاشتید.
تمنا میکنم بفرمایید.
من سوالی که داشتم ازتون در مورد خودم هستش آقای دکتر. من یه جمله یه مدت پیش ازتون شنیدم، با خانم دیگه صحبت میکردیم، موضوع صحبتشون یادم نیست، ولی فکر کنم در مورد شخصیت رقابتی بود، ولی و یه مدت هم تو سایتتون هم نوشته بودین این که آدم اگه رکورد خودشو بشکنه هم موفقه هم خوشبخت، ولی اگه بخواد رکورد دیگرانو بشکنه موفق نیست، شاید برنده بشه ولی خب خوشبخت نیست. و این خیلی باعث شد که من خیلی فکر کردم به این موضوع، راستش خیلی ذهنم رو مشغول کرد از این لحاظ که احساس میکنم خودم یه آدمی هستم که خیلی شخصیت رقابتی دارم، از این لحاظ که خب بالاخره همه آدم ها میخوان رشد کنن و پیشرفت کنن، ولی من هیچ وقت نمیدونم، احساس میکنم در من خیلی بیشتره نسبت به اطرافیانم، ولی راستش یعنی نمیدونم چطور سوالم مطرح کنم. چطوری آدم میفهمه که اون رکورد خودش چیه، رکورد دیگران چیه؟ من فکر کنم شخصیتا یه مقدار به بقیه نگاه میکنم، مثلا مخصوصا به همکارام یا به مدیرام، خیلی همیشه احساس میکنم تو کارم از خودم ناراضیم. خب طبیعیه که تو محیط های کار، مخصوصا کورپوریت های بزرگ، همیشه آدم رو میخوان هول بدن که خب بیشتر کار انجام بدی، موفق تر باشی، به نوعی بیشتر ازت استفاده کنن شاید حتی. ولی چطوری آدم باید مثلا بفهمه که تا کجاش آدم داره سعی میکنه رکورد خودشو بشکنه، تا کجاش تحت دست فشار اونا و تحت نفوذ اونا داره این یعنی این فعالیت اضافه رو انجام میده. یه چیز دیگر هم که میخواستم در مورد خودم بگم اینه که من احساس میکنم این موضوع خیلی مثلا از کارم به زندگی شخصیم هم ربط پیدا کرده، از خب کلن شخصیت همینطوریه، ولی احساس میکنم تو زندگی شخصیم هم مثلا وقتی یه موضوع پیش میاد، با اینکه مثلا من فول تایم کار میکنم، کارم هم نسبتا سخت، رشتم مدیریت مالیه، یعنی ذهنم رو واقعا درگیر میکنه، ولی زمانی هم که تو خونه هستم مدام دوستم ذهنم با یه چیزی درگیر باشه، یعنی اصلا نشستن عادی رو اصلا نمیتونم تحمل بکنم، یا حتی در حدی شده که مثلا تحصیلات اگه مثلا بیشتر از 2-3 روز باشه برام واقعا خسته کننده است. نمیدونم این چیزی که
نه یا به هم مرتبطن، نه عزیزم به هم مرتبط. شما در حالی که ظاهرا پرسش داره و 6-7 موضوع کاملا متفاوت رو هم مطرح کردید، بگذارید مثلا آخریش اشاره کنم. ای بسا شما به دلیل همون زمینه رقابتی فکر میکنید داره وقت از دست میره، فرصت ها میرن، بقیه هم داره میرن جلو میزنن، من عقب میفتم، و باز به اونجا میتونه مرتبط باشه و خیلی چیزهای دیگه که آره ای بسا بیقراریه یا هایپر اکتیویتیه یا عادتهای منی که. ببینید عزیز، بذار چند تا مسئله رو شاید بشه روشنش کرد. من و شما بین 3 تا 6 سالگی بین اون 3 تا 30 که نوع نگاه ما و ارتباط ما رو مشخص میکنه قرار میگیریم و معمولا یکی میشه نظر غالب ما، یکی کوپریشن همکاریه، یعنی هر جایی که میریم میخوایم ببینیم با بقیه چه میشه کرد و چگونه میشه در به صورت یک گروه نتیجه بهتر گرفت، یکی کمپتیشن، همین رقابتی که میفرمایید چگونه میشه جایزه رو برد، و یکی کانفلیکت ستیزه. حتی شما نگاه کنید از نظر علمی تفاوت کمپتیشن و کانفلیکت چه. در کمپتیشن ما قواعد بازی رو میپذیریم و بازی میکنیم و بعد از اون اگر اول شدیم جایزه اول، اگر دوم شدیم جایزه دوم، اگر دهم شدیم جایزه دهم میگیریم، ولی به قواعد بازی و جایزه ریواردی که مرتبط به اون هست قبول میکنیم. اینه که شما تو مسابقه فوتبال و بسکتبال قواعد رو میبینید. کانفلیکت وقتی است که ما قواعد رو میشکنیم و با آنچه که قاعده بازی هست همه میدونیم به میشه جنگ. یا به همجاست که شما بسیار از مسابقات چی میبینید، میشن اول بازی کنن و اصلاش دعوا میکنن، یعنی دیگه نمیخوان بر اساس قاعده عمل کنن، حالا قاعده رو میشکنن. اینی که شما یه چیزی مثل فوتبال فول دارید، به شما فرض کنین جریمتون میکنن، بعد بهتون کارت زرد میدن، بعد کارت قرمز میدن، بیرونتون میکنن و ماجرایی از این قبیل. پس این سه تا ماد یا نوع ارتباط رو ما بین 3 تا 6 سالگی یاد میگیریم. حالا اشکال کار دومی که رقابت هست اینه که مایه‌ای رو درست میکنه برای این که ما اولا چشم و متوجه دیگران باشیم و در این حال موفقیت دیگران شکست ماست، چون ماجرا ماجرای مقایسه است. یعنی وقتی که او جلو میفته من عقب افتادم و به همجاست که بسیاری از مردم وقتی خودشون نمیتونن برن بالا باید اونایی که بالا هستن بیارن پایین و تمام ماجرای غیبت و تهمت و توطئه و همه اینا از اونجا ریشه میگیره دیگه. ماجرای رقابتی است، آدمایی هستن که خودشون رو از شما خیلی بهتر میدونن، ولی وقتی توی مهمونی من از شما تعریف میکنم خب ناراحتشون میکنه، برای اینکه از این آدم تعریف کنم. من یک گرفتاری بزرگ، شما تا باید بدونید که وقتی از کسی تعریف میکنید دارید دیگران رو تنبیه میکنید. شما روزی که اگر فرض کنید ازدواج کردید، فرض رو میگیرید، مادر شوهر از اون عروس تعریف کنه شما ناراحت میشی، برای که از اون تعریف اشارهی به غیر قابل تعریف بودن شما تو اون زمینه دقل میکنه و اینجاست که حتی آدم ها آدم ها رو به جون هم میاندازن و گرفتاری ها و درگیری ها پیدا میشه. این مفهوم رقابت و مسابقه و حسادت کاملا میتونه کار دست اونده. اشکالش هم اینه که وقتی جلو میزنیم نگران میشیم که هم مقام اون از دست بدیم، هم دیگران به خاطر اینکه جلو زدیم ما رو زیر بمباران حملات خودشون قرار دادن. اگرم عقب هستیم که عقب هستیم احساس بدی میکنیم، بنابراین هیچ وقت باش راحت نیستیم. بنابراین اون نگاه رقابتی این اشکار رو داره. به همجاز که شما اگر دور بر من باشید مطمئن باشید هیچ اشتیاقی ندارم که بدونم رادیوی دیگه چه میکنه یا کسی که کنفرانس داره چه میکنه، کسی که کلاس داره چه میکنه. این که اشاره فرمودید چون این یه بازی است که من به دیگران نگاه میکنم، خب این ماجرایی نیست که باید این کارو بکنید و کمکتون هم معمولا نمیکنه. اما شما به یه چیز دیگه اشاره فرمودید که اونجا گرفتاریست. ما در خانواده‌های بزرگ شدیم که چون نمیدونستن چگونه کار پرورش تعلیم تربیت پیش ببرن، از مقایسه و نگاه کن اونو ببین و تو چرا این کارو میکنی هیچکس نمیکنه و اینا ما رو به این رقابت کشوند. محیط آموزشی هم که آمده اصلا در این کار یعنی مفتزهانه عمل کرد، اصلا نمره رو آورده. من خاطرم از سالها یعنی قبل از انقلاب یه مقاله‌ای تو کیهان نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عرض. من اصلا با نظام نمره مسئله داشتم. بعد از اینکه تازه دانشگاه آمد ای بی الف و ب و جیم و دال و هی کرد، دانشگاه ملی که نگرد، هنوز بین 0 تا 20 نمره میداد که یه ذره باز بهتر شد، برای که حالا دیگه بی و سیا نزدیک هم بودن، من هنوز باش راحت نبودم. اتفاقا اون زمانی که من مقاله نوشتم همون الف و ب و جیم و دال و هی بود، یعنی میخوام بگم من اینقدر اون زمان هم باش مسئله شدم. یعنی عرض با این بود که این برقرار کردن نظمه ولی نابود کردن عدل. اما سیستم اقتصاد سرمایه‌داری از یه طرف تا اقتصاد مارکسیستی به نظر من از جای دیگه، هر دوتا از اونجایی که میخوان من و شما از درون براشون کار بکنیم و برده های مدرن باشیم، نه مانند برده گذشته که با شلاق ما رو به کار وادارن، نه ما خودمون تو اتاق خواب خودمون یه دونه ساعت شمعات دار میذاریم که ما رو از خواب بپرونه و بعدم با سرعت حاضر بشیم، حتی نمیدونیم چی کار داریم میکنیم و بعد تمام افتخارمون و خوشحالیمون باشه که من سر ساعت 8 به موقع رسیدم، حتی 10 دقیقه زودتر. یعنی برده گذشته حداقل وقتی که برده دار خاموش بود و خفه شده بود آروم داشت، ما اونم نداریم. یعنی ما تبدیل شدیم به یه نوع برده های مدرن و اون سیستم برای استفاده و سوء استفاده از ما اینو تبیه کرده، برای که سازمان ها اصلا باور نکردنی هن. حتی در یه سازمان های بسیار مفید و مؤثر و سازنده ماجرای این بهره کشی، این استثمار، این استعمار اصلا به صورتی باور نکردنی وجود داره. پس بنابراین اون چیزی هم که شما راجع به محیط کار میفرمایید متاسفانه درسته، یعنی محیط کار شما رو به این رقابت وامی داره. البته هنوز میتونین اونجا به نظر من سرتون بنزید پایین، کار خودتون رو بکنین و اگر یه روزی سر بلند کنین خواهید دید که ای بسا از دیگران جلو بید، ولی این کار کار بسیار بسیار مشکلی هست. اینم این طرف قضیه است که عزیز وجود داره. بنابراین این پدیده پدیده بسیار بسیار پیچیده است، ولی من و شما تو زندگی باید بدونیم این مهمه که رشد ما بدون توجه به دیگران خیلی راحت‌تر و بهتر صورت بگیره، با لذت همراه میشه، با شادی همراه میشه، با حظ و کیف یا انجویمنت همراه میشه، با رضایت همراه میشه و با خوشنودی و خرسندی و حتی با آزادی که اون کارو بکنیم یا نکنیم. و روزی که من و شما به دیگری نگاه کردیم کارمون تمومه. بنابراین من خاطرم هست که اگر بچه‌های من میآمدن و میگفتن من مثلا A گرفتم، 5 نفر دیگه هم A گرفتم، میگفتن بقیه‌اش به من مربوط نیست، به تو هم مربوط نیست. و تا اونجایی که ممکن بود این زمینه رقابتی رو که هرگز شما نمیتونید با سیستم و سازمان رقابتی جامعه کپیتالیستی امریکا بجنگید، یعنی من یه جنگی رو شروع کردم که میتونستم در بیشتر زمین‌ها بازندم، ولی توان اینو نداشتم که ساکت بشم و بذارم زیر این چرخ‌ها ما له بشیم. من خودم تو زندگیم برام دیگران مطرح نبودن عزیز، یعنی اینکه دیگران چگونه هستن. درست مثل شمایی که پشت فرمون نشستی با بقیه کار، شما که نمیخواید وقتی پشت فرمون نشستی از ماشین دیگه جلو بزنی، چون هر وقت که کوشش کردی از همه ماشین جلو بزنی هنوز ماشین جلو شما هست، خب میخواید چیکار کنی؟ پایانی نداره. و روزی که این واقعیت رو بدونیم که جلو زدنی در کار نیست، فقط همچنان جلو ما ماشینای دیگری هستند، اون موقع است که رانندگی درست و مناسبو میکنیم. به منم نفرمایید که سیستم این رو تحمیل میکنه، اونو میدونم، ولی من زیر بار سیستم در خیلی زمینان رفتم، اینجام نرفتم و اصلا کار نمیکنه. من خاطرم از یک سال آمدند و در ایران خواستن استادا رو ارزیابی کنن، من خب اون موقع جوان بودم و به هر حال بچه‌هام به جوانی رأی میدادن، از بقیه نمره بهتری داشتم. خود من کسی بودم که سخت باش مخالف بودم، برای که این همچی چیزی رو دوست نداشتم. و بعدم شما نگاه کنید به کشوری که بزرگترین و بیشترین مقدار دانشمند رو در رده‌های بالا داره، فنلانده، به خاطر اینکه اینا هیچ تست و آزمونی ندارن تا 18 سالگی، یعنی اصلا آدم‌ها رو در شرایط رقابتی قرار نمیدن. ما باز جمله‌مو تکرار میکنم، جلو باشید بیچاره‌اید، عقب باشید بیچاره‌اید. شما نگاه کنید به زن‌های بسیار زیبا، زن‌های بسیار زیبا خیلی زود متوجه میشن کسی با اونا کاری نداره، با زیباییشون کار دارن. زیباییشون نه به خاطر زیباییشون، به خاطر اینکه به دیگران نشون بدن که این زن یا این دختر به من تعلق داره یا به من ارتباط داره. ای بس اصلا لذتی هم از زیباییشون نمیبرن، برای که نگرانی مربوطه به اون داره. اینکه مرد خود زن چی؟ زنی که فقط با زیبایی شناخته بشه متوجه میشه خالیه. مردم دنبال زیبایی هن، دنبال اون نیستن. او از زیباییش جداست. بعد وقتی که سنش ریزره میره بالا و زیبایی شروع میکنه به تدریج از میان رفتن، حالا چی کنه؟ رنجی که یه زن زیبا بعدن در ایام سالخوردگی میبره اصلا قابل مقایسه با یه زن نازیبا نیست که تمام عمرش موضوع زیبایی براش مطرح به گونه‌ای نبوده، اگرم بوده بار منفی داشته، بنابراین ذهن و فکرش رو متوجه اون نکرده. بنابراین در این جامعه رقابتی مثلا و باید باش جنگید عزیز، یعنی باید شما وقتی وارد یه مهمونی میشید، وارد مهمونی شدید، خودتون از لباس خودتون ظاهرتون خوشحال و راضی هستید، حالا چیکار دارید؟ بقیه چه لباسی، چه جواهراتی دارن و سن بقیه از شما 10 سال کوچیکتر یا 10 سال بزرگتر، قدشون 2 اینچ بزرگتر یا بلندتره، چه فرقی میکنه؟ برای که در تحلیل‌های هیچ فرقی هم نمیکنه. و بعدم اصولا ما که نمیبینیم توی بازار جلوه‌گری و نمایش که تمام مدت میخوان ما رو انتخاب کنن مثل مسابقات زیبایی که ما باید بریم که مسابقه برنده بشیم. اشکال کار این است که اولا مسابقه در کار نیست، دوم برنده تنبیه میشه نبازنده. یعنی دونستن واقعیاتی از این قبیل سبب میشه که ما اون بار و فشار رو کمتر کنیم. بنابراین وقتی فرض کنید شما در جلسه میشینید و میگن فرض کنید ایجنت دیگری چنین و چنان فرمودن، شما واقعا از صمیم قلب برش دست بزنید و اون وقت است که لذت بیشتری میبرید. اینکه یا خودتون جای اون ایجنت باشید یا پرس بخورید که چرا اون اول شده. تازه بعضی از اوقات هم حرف تو این است که نه اینکه اینجوری نبود، تازه از منم بدتره یا شانس آورده یا جانبداری میکنن یا مثلا ارتباطاتی داره یا هرچه، که حالا تازه دنبال توضیح و توجیهش هم بگردید که اون خودش به خودی خودش آزاردهنده است. بنابراین من تو زندگیم کار خودم کردم، به همجاست که توی بیشتر زمینهای کارم اصلا نه خوب بودم نه بهتر از دیگران بودم، فقط کمکی چون درگیر خودم بودم و یه مقدارم اشکالات و ایراداتم فراوون بود متفاوت موندم همین. و باز به همجاست که در ایران سالها قبل از این برمیگره به 40 سال 1973-74 یکی از شعارهای من این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. یعنی این حرف تنده. اگه کسی هم به من بگفت غلطه، میگفتم غلطه ولی میخوام بگم. برای که تو اون جامعه رقابتی ما با دست از این بازی برمی‌داشتیم. شما ببینید حتی وقتی که من شما میریم کنسرت، یه جایی دست میزنیم که آهنگ و همه رو خراب میکنه. حتی شما وقتی که توی اتومبیل هستید و خوشحالید و دست میزنید، بیشتر آدمو به بیرون نگاه میکنن، برای که میخوام اینا دیگران دیدن که اینا خوشحالن. کاری ندارن که خودشون خوشحالن، با خودشون هم نیستن، نمایش مسئله است. و این داستان نمایش ما موضوع جدید. حالا من به پیام ها رستم، اگر مایل در این باره با هم صحبت کنیم با روی خط باشید، اگر به اندازه کافی حرف بزنم روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
La Bella Vita Italian Restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999
مجده یوناتورز عرضه کننده بهتری تورهای مختلف به اسرائیل و اروپا با غذای کشر. تور 11 روزه به ایتالیا و فرانسه 11 آگست، تور 6 روزه به آبشار نیاگارا، تورنتو، هزار جزیره و نیویورک 7 سپتامبر، تور استثنایی 15 روزه به اسرائیل و ترکیه 9 نوامبر. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 516-216-4097 تماس بگیرید و یا به سایت yonatours.com مراجعه کنید. yonatours.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما میشتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
من خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادیم. فکر میکنم تا حد زیادی در مورد اون قسمت رقابتی بودن سوالای من برطرف شد. یه قسمت دیگه بود که خودتون هم اشاره کردین. فکر میکنم مطمئن نیستم به چی مربوطه، شاید به بیقراری یا منیک یا انرژی زیاد داشتن. من یه مثال کوتاه براتون میزنم. من تقریبا 2 سال ازدواج کردم و مثلا این یه موضوعی که احساس میکنم بیشترین تفاوت رو دارم با همسرم در موردش همین موضوع. مثلا حدود چند هفته پیش همسرم به من گفتش که آره مثلا توی مثلا چند سال گذشته درآمدمون نسبتا خوب بوده، خونمون رو عوض کنیم، میتونیم مثلا یه خونه جدید بخریم، یه خونه بزرگتر بخریم. خب منم استقبال کردم، ولی میگم من شخصیتا یه حالتی دارم، فقط منتظرم که یه موضوع جدیدی باشه که بخوش بذارم، بررسی کنم، همه جور آنالیز. اصلا میگم این یه مقدار فکر کنم از کارم به این شخصیت منتقل شده، ولی خب تو کار شخصیم خیلی اینطوریم و شاید اگه مثلا شنبه صبح این حرف رو به من زد، شاید بهتون میگم مثلا من تا شبش چند تا فایل داشتم، همه رو مقایسه کرده بودم، اوکی این منطقه اینطوریه، این تعداد اتاق خواب اینطوریه، اینجا مثلا سودش انقدر تو زمان انقدر رشد میکنه، نمیدونم میدونی مثلا چند تا چیزو برد. مثلا حرفی که من میزنی که تو انقدر تون میری جلو، اصلا من هنوز یه قدم برنداشتم تو قدم صدومی، تو باید یکم مثلا سرعتتو بیاری پایین. ولی برعکس من یه حالتی دارم که وقتی که هیجان زده میشم برای اون موضوع، بعد خیلی برام جالبه و اگه اون موضوع رو ازم بگیرن یه جوری احساس میکنم کسل کننده میشه برام همه چیز. و همیشه دوست دارم یه موضوع باشه که اینطوری من اکتیو نگه داره. حتی یه مدتی تو همین رشته مدیریت مالی مثلا کار والنتیر، کار داوطلبانه میکردم برای سازمانا، مثلا تو خونه یه تایمی رو براشون انجام دادم واسه اینکه احساس میکردم از لحاظ ذهنی خیلی منو اکتیو نگه میداشت. ولی من نمیدونم این تا چه حدش خوبه یا خوب نیست.
نه ببینید، اون به مغزتون مرتبط عزیز. ببینید برخی از آدم ها با این سرعت های عادی زندگی راه نمیافتن. اینا مثل دوچرخی هستن که باید به سرعت بالاتر برسه و الا میافتن عزیز. شما از اون هایید، یعنی از حرفاتون پیداست، از گفتگوتون هم پیداست، استیمولیشن میخواد، شما برانگیخته میشید و بعدم براتون یه چالشی میشه و همون میشه موضوعی که من الان که مثلا فکر خرید خونه داریم، بگذار بهترین رو در با توجه به همه چیزی که برای شما مهمه اونو داشته باشم و از عهده این کار برمیام و این خودش برای شما هیجان میاره، یعنی سبب میشه که مقدار مغزتون ترشحاتی صورت میگیره که اصلا شادید، ای بسا اصلا اهمیت به نهار نمیدید، خستگی براتون مطرح نیست، دو ساعت نشستید اصلا تکون نمیخورید، همجوری دنبال کار رو میگیره. نه، گل اورینتد بودن شماست و یه مقدار احتمالاً حالت منیک. حالا اگر پشتش افسردگی نباشه و فشاری روتون نباشه عالیه، ولی برخی از اوقات این آدم ها که خیلی بسلا تون میرن بعدن بعضی از اوقات میفتن و اون یه مقدار مسئله است، یعنی حالتی است که نشون میده اون سرعت واقعیشون نبوده، اون سرعت غیر واقعی بوده و در نتیجه حالا افتادن. در حالی که اگر یه دست و یک نواخ باشه و همیشه این گونه باشه نه، ولی مسئله استیمولیشن و تحریک رو کاملا متوجه هستم. حتی برخی از وقت یه معما من درباره فرض کنید رادیو، برخی از وقت موضوعی پیدا میشه که من خوشحالم که راجبش یه مقدار فکر کنم، مثلا تغییر برنامه که هنوز به دنبالش هستم و از هفته آینده تغییراتی پیدا میشه، من تو وقتی یادم میفته هیجان اون رو دارم، چون در مسیر به حساب خودم، حالا امیدوارم چنین باشه، بهبود برنامه هاست و در مسیر هدفهایی است که به هر حال به دنبالش بودم، ابدا برای من خستگی نداره. حتی خوشحال میشم که یه کار دیگری که برام جالب و جاذب هست تمام بشه و بتونم به این برسم. و این خیلی عادی و طبیعی است. گول اورینتد هستید، یه مقدار مغزتون استیمولیشن و تحریکش با موضوعی عادی و معمولی نمیشه، مطالب بادی مقداری چالشی داشته باشن، توانایی‌های مختلف و متفاوتتون رو بتونید به کار بگیرید و بنابراین درگیرتون میکنه، ولی این عنصر رو با اون قبلیه باید متفاوت کرد. چون اگر گوشه ذهن شما این باشه که بعد از رسیدن به اینجا اونا چی فکر میکنن، اونا چی میگن، گرفتاریست. ببینید، من مثلا دوستی رو داشتم که سخت حال بدی داشت نسبت به پدرش، البته پدرش فوت کرد، و تعجب میکنید اگر به شما بگم بعد از یه تجزیه و تحلیل خیلی هم طول نکشید به اینجا رسیدیم که تمام خشمش از دست پدرش اینه که پدرش تصور و توهمی داشته، یا شاید مثلا نداشته، این پسر این گونه فکر میکرد که برادرها و خواهرای دیگه من از من باهوشترن و بهترن و موفق خواهند شد، و این آقا که خیلی از نظر ظاهری برنده شده بود و یه خانه‌ای داشت که قیمتش ای بسا 3 یا 4 برابر خانه بهترین خواهر برادراش بود، فقط ناراحتیش از این بود که چرا پدرش نمیاد این خونه رو ببینه. یعنی واقعا من تو حالت حتی ایبنوتیزم هم نبود، به اونجا رسید و چشمشو بسته بود، عصبانیت از دست پدرش این بود که تو چرا مردی و نیومدی اینجا رو ببینی. اینجاست که گرفتاریست. یعنی ما حالا دیگه با پدرمون و با زنده بودنش برای ما مهم نیست، مردنش برای ما مهمه، برای که نیومده ببینه. برخلاف تصورش من از برادرام جلو زدم. اینا خطرناک. به همین جاست که باورم کنید من وقتی راجع به دیگران حرف میزنم اصلا برام فرقی نمیکنه، یعنی اصلا گویی هیچ اهمیتی نداره. بعضی وقت حتی دوستان اصلا کاری ندارم، مثلا میگن، حالا با دوستان ایرانی که هرگز حرفی ندارم بزنم، ولی مثلا فرض کنید با دوستان امریکایی که تو این کارا هستن که تو اگر مثلا به زبون انگلیسی حرف میزدی یا در امریکا یه همچین برنامه هایی میداشتی چنین چنان میشد، باور کنید حتی 3 ثانیه 2 ثانیه بعد از این گفتگو من موضوع یادم نیست، چون اصلا موضوع من نیست، اصلا نیست. و به همین جهت هست که من بچه هم وقتی بزرگ میشن حرفمون 98.2 بود، یعنی من حرفمون 98% اینه که بری بهترین بازی تو بکنی، 2% اینه که بردی یا باختی. نمیخواستم میگم صفره، برای که اون وقت جهت رو و هدف رو بیمعنی میکرد، ولی اونجاست. به همین جهت که واقعا وقتی که خدمتون عرض میکنم من کار و کوششم میکنم، شد نشد همینه، کار و کوششم میکنم شد نشد و اینو با تمام وجود میپذیرم، چون باور من این است که گرفتاری ما تو زندگی اینه که نتیجه و یا پیامد result or consequence رو باش مسئله داشته باشیم. روزی که ما با نتیجه و پیامد مسئله ای نداشته باشیم و اون رو به راحتی بپذیریم خیلی آسوده میشیم، و بعدم اصلا برای من نیست بقیه کجا هستن، حتی خوشحالم میکنن. ولی شما میدونید من تو کار روان درمانی و تراپی و رو خط رادیو تلویزیون بارها شاهد بودم که آدما عصبانی میشن از عشق و مهر و توجهی که مثلا یه مادر به فرزندش داره، چون حتی من خودم با اون مقایسه میکنم که من که از اون پسره بهترم، چرا این زن به من بیشتر از او علاقه نداره. یعنی اینقدر ما میتونیم گرفتار بشیم که اصلا یادم میره اون مادر اون بچه است. و بنابراین حتی نصف منم نباشه، مادر میتونه ده برابر من بدونتش و ببینتش و دوستش داشته باشه. حالا خطری که اینجاست، مجبورم این رو بگم چون موضوع فوق العاده مهمی است. شما نگاه کنید، به شما ارتباطی نداره ولی میخوام بدونید شخصیت نوراتیک یا عصبی چگونه آدمی است، چون این موضوع مهمه. شخصیت نوراتیک یا عصبی، نه آدم عصبانی، چون ببینید خشم یه احساسه، it's a feeling. عصبانیت یه رفتاره، it's a behavior. نوراتیک شاید بشه گفت یه شخصیت یا یه هویته، it's a personality, it's a identity. من راجع به آدم عصبی حرف میزنم نه آدم عصبانی، چون خیلی از آدمای عصبی عصبانی نیستن. حالا اون بکنار، مشخصه آدم عصبی در مفهوم محبته. چون در کودکی محبت رو تمام و کمال نگرفته و چون سیراب نشده و چون یه موجودی است که به خاطر توجه و محبت به امنیت و آرامش نرسیده، حالا برخی این محبت رو تمام و کمال میخواد، انحصاری میخواد، بدون هیچ قید و شرط میخواد، همیشگی میخواد، بدون هیچ انتظاری میخواد. و شخصیت نوراتی که موجودی است که میگه تو باید منو دوست داشته باشی و فقط من، با مادرت قرار نیست حرف بزنی، با خواهرت قرار نیست حرف بزنی بخندی، چون وقت نشون میده با او شادی، در حالی که با من الان نمیخندی، تو با او داری میخندی. میخوام به تو میگم تا کجا گرفتار میشیم، بدون قید و شرط، من هر کاری دلم خواست بکنم ولی تو هیچ کاری غیر از آن چه که من میخوام نباید بکنی، حتی اگر نمیدونی من چی میخوام باید همون کارو بکنی. حتی من از دست تو عصبانی میشم که چرا وقتی که مثلا 8 سالت بود تو مثلا از داییت یا از خالت خیلی خوشت میامد و تو باید همینجوری صبر میکردی تا در 30 سالگی منو کشف میکردی و به یک باره با نور و حقیقت که منم و عشق آشنا میشدی و بعدم میموندی در بردگی و بندگی و مالکیت من. ببینید این مشخصه آدم نوراتیکه و اینجا گرفتاریست. این مفهوم محبت در دنیای امروز میتونه گسترش پیدا کنه به شهرت، به قدرت. اینجا گرفتاریست. اون وقت است که شما میبینید مثلا با این خواننده حرف میزنید یا با این نوازنده، اصلا تنها فکرش اینه که چگونه خواننده و نوازنده دیگر رو خراب کنه. اصلا موضوع اونه، اصلا راجع به خودش حرف نمیزنه. جالبتر این که برخی از وقت خودش رو به لجن میکشه برای که دیگری رو خراب کنه. یعنی فرض بفرمایید شما که تو کار مالی هستید، من وقتی که اسم شما یه جای مطرح میشه، اون خانم، ببخشید این حرفا رو بهتون میزنم، اصلا نه میفهمه نه خوب خونده، سرش هم نمیشه، حتی اون روز سر یه موضوع ساده اشتباه کرد، تازه همه کاراش هم با حق بازیه، مثلا برخی از وقت نمیخوام متهمش کنم ولی از زن بودنش هم اگه لازم باشه استفاده میکنم، شما رو میذارم زیر بمباران و به حساب خودم شما رو خراب کردم برای که ذره آروم بگیرم. واقعیت مسئله اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که وقتی شما دهنتون رو باز میکنید و از این حرفا میزنید خودتون خراب کردید، برای که بسیاری از مردم درست واکنش نشون نمیدن، حتی ممکنه با شما همدردی هم بکنن چون دلشون براتون میسوزه، ولی میگن این دیگه چه بدبختیه که حالا در مورد این خانم اینجوری قضاوت میکنه و حرف میزنه. و مردمانی هستن که اصلا تو زندگیشون مهم بزرگی و اعتبار خودشون نیست، خراب کردن دیگران. یه حرفی مارکس میزنه، یه حرفی برتراند راسل میزنه درباره مارکس، میگه مارکس اینقدر که طرفداره، اینقدر که دشمن طبقه سرمایه دار بود، طرفدار کارگر نبود. حتی یه بحثی است که ما برخی از اوقات یه چیزی بیشتر از ثروتمند شدن خودمون رو دوست داریم و اون فقیر نگه داشتن همسایه است. یعنی شما با آدمای روبرو میشید که اصلا مبنای ذهن و زندگیشون مقایسه است و این مفهوم ذهنی مقایسه اونا رو به هم میرسه، بلکه این یه سیستم ناپایداری است که شما رو وادار میکنه به هر چیزی بگید. یعنی من مثلا فرض کنین حالا که با شما دشمنی دارم، اگه یکی برگرده بگه داییشم دیوونه است، آره داییشم دیوونه است، شنیدم خالشم تو زندانه، بعد میگن اصلا خاله نداره، اه پس شاید یکی دیگه است. یعنی به همین سادگی من اصلا میپذیرم که خاله شما هم تو زندانه. و اگر یک کسی حتی برگشت گفت مثل این که یه بیماری کشنده دارن، با یه جمله ای بیچاره، خب دیگه ببینید آدم به هر حال نون نیتشو میخوره، یا بالاخره خدایی وجود داره. آدم که نمیتونه همینجوری پیش بره. و شما عمق بدبختی آدم رو میتونید حس کنید. و بنابراین در زندگیش به جای اینکه نیرویی که باید صرف رشد و تکامل خودش بشه، تمام مدت میخواد یا صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران بشه، باز اون یه ذره قابل فهمه، یا صرف تخریب دیگران. من میگم که شما یه عده رو میبینید که اینا افشاگرند، اینها میخوان افراد رو معرفی کنن، اینا میخوان نمیدونم اسرار مگو رو بگو کنن، یعنی یه بیماری که دنبال ببخشید کثافت‌های دیگرانن، که تازه اگر باشه پیدا کنن اون رو به رخ دیگران بکشن. به همین جاست که من همیشه عرض کردم وقتی اینجور حرفا رو میزنیم ما دهن خودمون رو کثیف میکنیم، حالا امیدواریم گوش دیگران و مغز دیگران رو کثیف کنیم، خب یه امید و انتظاره، ولی اولیش حتمی و قطعیه. به همین جاست است که اون ماجرایی که شما بهش اشاره فرمودید با خودتون بجنگید، یعنی اگر چیزی هست، حرف این است که من کار خوبمو میکنم، is not good enough، این منم، این بهترین منه. درست مثل یه بچه 2-3 ساله‌ای که میاد به شما میگه میخوای برات شعر بخونم، یا میخوای برات 1-2-3 بگم، یا میخوای جدول ضرب بگم. خب برای اون یه شاهکار، شما که نمیتونی نگاه کنید این دیگه چی میگه، در حد خودش هست. بنابراین من فقط میتونم همونطور که اشاره کردید خوب خودم باشم، نه بهتر از دیگران باشم، و امیدوارم فکر بهترینم نکنم، چون موقع است که حتما میتونم بدترین بشم و از پا در بیام. به همین جاست که وقتی میخواییم بهترین دکتر شهر باشیم، معمولا بدترین بیمار شهر از آب در میاد. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تو
صحبت. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید، ممنون ازتون.
تمام، خواهش
متشکرم، خدا نگهدار.
شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
روزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه، گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014، برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام،
بفرمایید.
متشکرم، بفرمایید.
من خانمی هستم.
من باید خواهش کنم یک کمی باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، صداتون کمی ما آهسته داریم عزیز، ممنون میشم.
الان صدام بهتر هست؟
کمی، بفرمایید.
الان صدام بهتر هست؟
بهتره، ممنونم، بفرمایید.
بله، من یه خانم 60 ساله هستم که 3 فرزند دارم، 33 ساله، 31 ساله و یک پسر 26 ساله و شوهرم رو در انفجار جوانی حدود 25 سال پیش من از دست دادم و به خاطر اینکه به یک دیانت جدیدی ایمان آورده بودم از طرف خانواده طرد شدم و نه تنها طرد شدم بلکه با من دشمنی و عناد داشتن. بالاخره با تمام سختی ها من این بچه ها رو بزرگ کردم. الان دختر وسطم که 31 سال و پسرم 26 ساله در آمریکا زندگی میکنه و دختر بزرگم که 33 سالش هست در ایران زندگی میکنه، ازدواج کرده و الان هم 2 بچه داره. من 5 سال هست که به آمریکا اومدم و پیش دختر و پسرم هستم و مشکلی که برام پیش اومده برای دخترم که در ایران هست، ایشون یک به قول اول عشق اولی داشتن در دوران نوجوانی که به خاطر این اختلافات مذهبی و دشمنی هایی که وجود داشت، این به قول معروف این عشق ناکامون و بعد از چند سال دختر من به خواست خودش با شخصی که فکر میکرد دوستش داره ازدواج کرد و بعد از 5-6 حدوداً 6-7 سال پیش این دختر من شروع کرد که ارتباطی خارج از ارتباط زناشویی که هست داشت و در واقع این خیانت رو انجام داد، ولی خب به هر حال برای خودش دلیل هایی داشت که محکم پسند نبود و همیشه میگفتش که مامان تو به خاطر این که نذاشتی من با عشق اولم ازدواج بکنم و تو مجبورم کردی که این کار رو انجام ندم، من همیشه به دنبال اون هستم و هیچ کس و هیچ کسی من رو ارضا نمی کنه و من در فکر خودم اون رو دوست دارم. و وقتی که داماد این ماجرا،
البته ببخشید، البته این حرف بسیار بی پایه، بی مایه، بی معنیه و فقط یه بازی و لجبازیه و اگرم سنگین و شدید باشه بیماریه، معنایی نداره. ولی با اون رابطه‌ای که اشاره کردید خارج از ازدواج داشتن همون کسی بود که در با هم دوست بودن یا یک کس دیگه ای بود؟ ولی
کس دیگه
ما یعنی پس بنابراین عاشق یکی دیگه بودن، از به همسرشون خیانت میکنن برای اینکه مامانشون نگذاشته که با اون کسی که میخواستن برن ازدواج کنن ازدواج کنن. اوکی خب
بله. و بالاخره داماد من این ماجرا رو فهمید و دیگه به تراپی هایی که رفتن و مسائلی رو که انجام دادن این ماجرا خاتمه پیدا کرد و دختر من عذرخواهی کرد و چون دو تا فرزند دارن داماد من به خاطر اینکه زندگیش رو حفظ بکنه و دختر من هم عذرخواهی کرد از کاری رو که انجام داده بود به زندگی هم دوباره برگشتن. تا اینکه یک سال پیش من در حادثه اول توی ایران بودم، ولی یک سال پیش که این ماجرا شروع شد دختر من به دلایلی که خودش میاره و مسائل من چون در زندگی زناشوییشون نیستم و هر همه زندگی ها مشکلاتی داره و اختلافاتی وجود داره از نظر تفکر، از نظر اجتماعی، از نظر نیازها و من این رو انکار نمیدم، ولی مهم این هستش که وقتی که این زندگی تشکیل شده و حتی دو تا بچه به وجود اومده باید این کامپرومایز صورت بشه و نباید فقط بگی من. دخترم متوجه شدم که این عشق اولش رو که در دوران نوجوانی بوده رو پیدا کرده و این آقا الان ازدواج کردن، ایشون هم دوتا بچه دارن و شروع کردن با هم ارتباط تلفنی، فیسبوک و اینا رو داشتن که دیگه این ارتباط بیشتر و بیشتر شد تا جایی که داماد من این مسئله رو متوجه شد دوباره، ولی دختر من این بار مثل بار گذشته این حرف رو نزد که من عذرخواهی میکنم و
عزیز موضوع که نصب کن. آخه دفعه قبلم گفتی ماجرا که ماجرای عذرخواهی نیست عزیز، مثل این که من به کسی رو بکشم بعد عذرخواهی کنم. ماجرا یه ذره جدیتر از عذرخواهی، اونا خواستن حل شده. به من فقط دو سال سوال جواب بدید، بچه هاشون چند ساله هستن؟
ببخشید
بچه ها فرزندان دخترتون چند ساله؟
پسرشون 13 سالش، دخترشون 6 سالش.
خب دیگه احتمالاً این رابطه و ازدواج دختر شما در 8 سالگی پدرش رو از دست داده، از اونجا ضربه سخت و سنگینی خورده، ای بسا از نظر روانی یه جور آسیب دیده یا حتی به یه نوعی مرده، حالا داره مرده یه جوری زندگی میکنه و بعدم با این دستگل دوم که دیگه جایی برای معذرت خواهی نیست. معذرت خواهی هم خیلی فرقی نمیکنه، برای اینکه فقط یه فرصتی است برای بازی سوم. ضمناً ایشون دلیل اصلیش اون آقا بوده که حالا یه جوری اون آقا هم پیدا شده. جالب اینه که در بیش از 95% موارد اگر اینا یه ماه با هم باشن، یه ماه چهار تا یه هفته با هم باشن، متوجه میشن که چه بیماری بودن که این همه فکر اون آدم رو تو مغزشون نگه داشتن، مگر اینکه بازم بخوان به فوت بری بیا بازی به دلایل دیگه ادامه بدن. خب حالا تکلیف اینجا که روشن شده، شوهرشون اول چه تصمیم گرفته، دوم اون آقا میخواد چیکار؟
تصمیم گرفتن که به قول شما این یه پترنیه که وقتی دفعه دوم انجام شده دیگه جایی برای صحبت نیست و ایشون میخوان دختر من رو طلاق بدن و با تمام حتی خیلی دوست خیلی تلاش کردن که تراپی بره دختر من، حتی دارو مصرف کنه و هیچ، و دختر من بار این حرفا رو نمیپذیره و میگه که من هیچ ایرادی ندارم، من فقط اون چیزی رو که در زندگی میخوام و تو رو نمیتونم دوست داشته باشم و من رو از هر نهادی به عنوان همسر ارضا نمی کنی، من این زندگی رو با تو نمیتونم داشته باشم و اوکی طلاق بدیم. حالا یک دختر 33 ساله در ایران که شرایطش رو خود بهتر از من میدونید با دو تا بچه که در چنین سنهای حساسی هستن میخوان این طلاق رو انجام بدن و سوالی رو که من از خدمتتون دارم این هستش که آیا حالا افر یا خیانت یا هر چیزی که به این نامیده میشه، آیا به نظر شما بر اساس این یه مقدار جزئیاتی رو که از زندگی من گفتم، آیا شما فکر میکنید که دختر من سایکالوجیکال سیکنس داره، بیمار هستش، و من چطوری باید با این مقضیه به عنوان یک مادر برخورد کنم؟ و مهمتر از این هست که دختر من به من تماس گرفته و گفته که من چون دارم طلاق میگیرم شما باید فاینانشال ساپورت من باشید و خواهرم و برادرم و شما در آمریکا هستید و شما باید من رو ساپورت بکنید، اگر این کار رو نکنید لطفا دیگه اصلا به من زنگ نزنید و حال من رو نپرسید، من هر جوری که خودم دلم میخواد زندگی کنم.
خب شما چقدر امکانات مالی اینجا دارید و اضافه درآمد؟
من امکانات مالی دارم و اضافه درآمد هم دارم.
بسیار بنابراین یه حد اقلی رو براش بفرستید ولی باشم حرف نزن. یعنی ایشون تهدید میکنه که حرف نزنید، بگید ما قسمت دوم رو میپذیریم، حرف نمیزنیم ولی کمک مالی بهت میکنیم. اصلا هم بارد صحنه و ماجرا نشید. دختر شما یه گرفتار و بیماره و این بازیاش گفتم ببینید خطری که توی 8-9 سالگی مرگ داره اینه که فرد از نظر روانی میمیره و یا بعد تصمیم به مرگ و قتل دیگران میگیره. دختر شما این نظر رو داره که حالت سلف دیسترکشن از یه طرف داره، خودتباهی خودش و دیگران رو. اون ضربه به هر حال حادثه بد مرگ پدر، اونم تو این سن و سال که مرکز ذهنی بچه ها هستن، میتونه اونا رو در یه خشم کوبنده نگه داره و از مراحل اول انکار آمده تو خشم مانده و حالا از همه یه جوری میخواد انتقام بگیره. الانم حرفش اولا به شما اون حرف بیمعنیست که قبلا گفتید میگه، بعدش هم رفتارشه و بعدم حالا تهدیدش. و چون شما امکانات مالی دارید اصلا مهم نیست که او حق داره یا نداره، کارش درست یا غلطه، احتمالاً جدایشون حتمی و قطعیه، پس بنابراین تنها چیزی که باقی میمونه اون رو به یک ابتذال و ویرانگری دیگری به دلایل مالی نرسونید. هنوز معناش این نیست که دختر شما کار بد غلط خطرناک با خودش و نسبت به دیگران و از جمله حتی فرزندانش نمیکنه، ولی روزی که من قراره در دنیا کاری رو با پول بتونم بکنم میکنم. به نظر من در اون حدی که حداقل یه زندگی هست یا اون چیزی که او احتیاج داره بفرستید، ولی بگید من مترجم این است که گفتگویم نشه، چون نمیخوام فکر کنه تهدید فرمودن که یا پول بدید یا حرف نمیزنیم، گویی ایشون کلماتشون در و گوهره که در مقابلش پول میخواد. ولی اینقدر گرفتار و بیمار قرار نیست بهش به عنوان آدم عادی نگاه کنید، کمک مالی رو بهش بکنید، ولی به هیچ وجه گفتگو رو در این زمینه هم ادامه ندید، به هیچ جام نمیرسید. به نظر من شما هیچ وظیفه و نقش مادرانه نمیتونید ایفا کنید، حتی اگر داشته باشید که به نظر من ندارید، و او رو به حال خودش رها کنید. حالا یه پرسشی که برای من باقی مونه، فکر میکنید همسرش بچه ها رو به او میده یا میخواد خودش نگه داره، یا به هر حال ترکیب حضانت یا کاستدی بچه ها چه خواهد شد؟
اینطوری که هستش از نظر قانونی بچه ها برای پدر هست و به خاطر سنشون که زیر 14 سال هست، و اینکه داماد من هم با روانشناس هایی که حالا اونجا صحبت کردن گفتن که بهتر این دوتا گل رو از گلدان جدا نکنید و یک گل رو به مادر بدید و یه گل رو به پسر بدید، این کار بهتره که انجام نشه و دو تا فرزندان فول تایم در اختیار یک کس دیگه باشه ولی ویزیتیشن انجام بشه.
نه در اختیار یک کس دیگه، نفهمیدم یعنی چی؟
نه یعنی در اختیار پدر باشه.
آره نه درستش همینه عزیز، چون سن بچه ها پسرن یا دخترن اگر فرمودید من یادم نمونده،
پسر
13
ساله داره دختر 6 ساله.
بنابراین بهترین کار این است که اولا بچه ها جدا نشن، چون بچه ها پدر مادری که از هم جدا میشن دیگه قرار نیست هم دیگر از هم از دست بدن، فاصله سنشون زیاده ولی اونقدر مسئله نیست، پدرم اگر میخواد نگه داره نگه داره، بعدم این مادره که یه مرتبه فکر عشقهای گذشته و قدیم میکرده بذار بره دنبال کارش. فقط میدونید که زن اون آقا خبر از این ماجرا داره یا نه؟
زن این آقا خبر از این ماجرا داره ولی به خاطر مسائل فرهنگی و دینی که وجود داره و یه خانمی هستش که فقط دو تا بچه داره و خونه دار هست، میگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من فقط سر زندگی
میشم. بنابراین که شما هم دخالت نکنید عزیز، پیچیده تر از اون از روش همه چیزهای بیخودی در میاد. کمک مالی رو بکنین اون زمانی که فکر کنید احتیاج داره، در حدی که احتیاج داره، ولی خودتون رو درگیر گفتگوها و مسائل مشتاقشون نکنید، چون احتمالاً به هیچ جا نخواهید رسید. به هر حال امیدوارم این ایام سخت بر بچه‌ها و هر دوی اونها هم بگذره، ولی برای خودتون مسئولیتی، تعهدی، دخالتی رو قائل نشید عزیز. شما با توجه به آنچه که کشیدی تو اتفاق افتاده و شرایط و حرفایی که راجع به دخترتون می‌فرمایید، بهترین کار درگیر نشدنه، برای که کمکی نخواهید. فقط با بازی‌های ایشون بیشتر شما گرفتار میشید، تاثیر بد روی پسر و دختر دیگه‌تون می‌ذاره، تا ممکنه تاثیر بد روی دامادتون و نواهاتون بگذاره. اینه که او رو به حال خودش رها کنید تا بالاخره هر کجونه کمکی می‌خواد بگیره. اگر خودش حرف می‌زد، چون از اون طریق من نمی‌تونم نتیجه بگیرم، می‌شد فهمید که مثلا جزء کدومی که از این 4 یا 5 گروهی است که ایشون میتونن باشن، و اون موقع می‌شد نظری داشت و حرفی زد، ولی حالا یه مقدار احتمال است که کاری براش نمیشه. به هر حال امیدوارم ایام سخت و تلخ بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی خوش
اومدید. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان، وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیان.
با برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید. تمنام کنم. ببخشید شما نفر چهارم بودید. البته متاسفانه امروز طول کشید. در خدمتتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه چیز ده نزدیک به 7 سال آمریکا زندگی میکنم با خانواده‌ام. واقعیتش اینه که من تموم زندگیم آدم خیلی به قول من مثبت و خوشبینی نبودم. آمریکا هم که اومدم از اولش دوست داشتم که شغلم عوض بکنم، ولی خب از اول کاری که تونستم پیدا بکنم تو شغل خودم بود. تو این مدت هم هنوز همون کار رو ادامه دادم و خب ازشم راضی نبودم. همه این چیزا هم باعث شد که از روز اولم یه حس خوبی نبود که مثلا من اومدم اینجا دائم بمونم.
تصاری چند سالتونه؟
من 44 سالمه.
و ازدواج کردید؟ چند تا فرزند داری؟
یه پسر 10 ساله.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
اون 42.
و میفرمودید خب. و تو چه شغل و کاری استادی بودید در ایران اینجا؟
من دامپزشکی خوندم ایران.
بسیار. اینجا هم تو همون کار بودی؟
بله.
و میفرمودید.
بعد الان رسیده به یه جایی که دیگه میگم تو طول این 7 سالم همیشه این بوده، نه اینکه نبوده، بین رفتن و موندن. و خب الان به یه جایی رسیده که دیگه اصلا واقعا نمیتونم، یعنی زندگی هم برای خودم سخت شده و هم دوست ندارم برای خانواده‌ام هم سخت شده. یعنی
بذار ازتون چند سوال بکنم، چون اتفاقا تفکیک کمک بکنید، چون من فقط یا 15 دقیقه وقت دارم بیشتر، ولی امیدوارم برسم. به من بفرمایید واقعا شغل و کاری که دارید، چون به هر حال این رشته تونه 44 سالتونم هست، احتمالا در اینجا میمانید یا بهتره بمونید، آیا شغل و کار اذیتتون میکنه یا محیط کار، نوع کار به هر حال چیزیست که هر جا برید همینه؟
ببین دامپزشکی چیزی نبود که من از روز اول دوست داشتم. واقعیتش تو ایرانم که رفتم، از همون روزی که رفتم اون چیزی که من دلم میخواست نبود. منتها مشکلی که بود این، حتی میگم من بعد از مدت ها شد وقت اومدم آمریکا این چیزا رو متوجه شدم که اینا همش یه جورایی بخواست یه مدار افسردگی که من داشتم بوده. من سر جلسه کنکور که رفتم، من همیشه برای امتحانه مدتی بود از تو دبیرستان شروع شد استراب داشتم. خب تو درسم هم بد نبودم دیگه، همیشه جزء خوبا بودم، ولی از سوده بیرستان این مشکل شروع شد که برای امتحان ها استراب داشتم. به کنکور که کشته شد سر جلسه امتحان یادمه که این استراب باز اومد و خب نمیتونستم خب سوال ها رو جواب بدم و همونجا چیزا با خودم قطعی کردم که خب من بهتر رشته پزشکی نرم. من اگه قرار باشه مثلا همونجا اینو برای خودم تصور کنم، کردم که اگه تو اتاق عمل بالا سر یه مریضی همچه حالی پیدا بکنم مثلا چه اتفاقی میفته. و خب با این چیز رفتم دامپزشکی اینجوری.
نه اونو حالا ببینید آی دکتر، اشکال کار این که میترسم به اون نرسه، چون من یک کمی متوجه برخی از نکات شدم. من بذار باز عرضم رو برای که این مقدار واقع بینانه میخوام باش برخورد کنم، میرسم به ریشا. هستالی تو این شغل و کار هستید، نمیخوام بگم مثلا دوست داشتی یا نداشتید، عرض من این است که اگر فرض بفرم، چون اشارتی اگر من درست فهمیدم مثلا برگردید ایران، آیا شما نظر خودتون در اینکه اینجا تشریف داشته باشید یا برید ایران یا هر جای دیگه و تو همین شغل و کار باشید، فکر میکنید محیط کار، شرایط کار، روابط کار، درآمدتون اینقدر جای دیگه بهتره که این فکر اومده، یا به نظر میرسه اینجا خوبه یا خیلی تفاوتی با هم نداره؟
نه واقعیتش اینه که من یه جورایی فقط میخوام از موقعیت اینجام فرار کنم.
نه 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 وارد این بحث بذارید نشی، چون اونو میفهمم عزیز. چون ببینید دیروز دوست عزیزی هم بودن فکر میکنم برخی از اوقات ما مشکلمون این است که میخوایم فقط بریم یه جایی که اینجا نباشه. علتش هم این است که بکنیم اینجا مسئله ماست، در حالی که خود ما موضوعیم. و بارها عرض کردم وقتی شما تشبهید هر جای دیگه، صبح که بلند بشید تو آینه نگاه کنید میبینید خودتون آمدید، چون خودتون اگه میتونستید جا بگذارید و برید خیلی مسائل حل میشد. ولی نیست.
همین چیزی که شما میگید.
خب همین، من میخوام اینو فرقی نمیکنه برابری، میخوام چون میخوام با اجازهتون به یه جای دیگه برسم. اینه که لطف کنید برای که مطمئن بشم پاسخ شما رو، پس خیلی فرقی نمیکنه. دوم من بفرمایید زندگی زناشوییتون رو که باش موضوعی نداره که بخواید به همش بزنید. بسیار خوب. خب حالا ببینید دو تا اصلی که یک کسی مثل شما رو میتونه بسازه یا ویران کنه، یکی شغل و کار و محیط کارتونه، یکی ازدواج و رابطتونه که به نظر میرسه هم از اینکه خوبه یا بده بهتری وجود نداره، دلیلی هم برای تغییرش نیست. خب حالا این پرسش برای من مهمه، آیا شما که تازه توی این زمینه ها بودید و با خیلی از موضوعهای به هر حال طبیعی و بیماری و اینا آشنا بودید، هیچ وقت برای مشکل استراب و افسردگیتون یه کار اصولی اساسی کردید؟
من فقط کاری که کردم، میگم من اینجا که اومدم متوجه این قضیه شدم و تنها کاری که کردم یه سود دو سه سال پیش بود، یه مقدار حس کردم که مثلا حالم داره بد میشه و تلفنی من یه بارم با شما تماس گرفتم، چون من توی ویرجینیا زندگی میکنم، اینجا که به قول من دکتر خوبی سراغ نداشتم، تلفنی با یه به قول من تراپیست توی ایران یه مدت یه چیز دو سه ماه مثلا هفته یک ساعت آنلاین با هم صحبت کردیم، کمکی نکرد. تنها کاری که کردم این بود.
خب شما هیچ کاری نکرد. اولا تو اون شهر دوستان هستند، ولو به شما با یه امریکایی هم میتونستید کار بکنید. برای که ببینید مشکل شما یا موضوع شما خیلی مسئله فرهنگی و به هر حال خاصی نیست، موضوع یه مشکل به نظر من حتی نوع حرف و استدلالایی که میکنید کاملا میشه افسردگی و استراب رو و ناچار کنارش نوع خشم رو دید.
همینا هست داره.
خب همین ببینید بس من همیشه مثالای خیلی کودکانه ساده یا ساده لوحانه برای خودم از دید خودم میزنم. ببینید شما فرقی نمیکنه که بخواید فوتبال بازی کنید یا بسکتبال، بخواید مهمونی تش ببرید با همسرتون برقصید، یا بخواید برید پارک، یا بخواید برید خرید، با پای شکسته چی کار میشه؟ شما پای شکسته رو نادیده گرفتید.
سوال من اینجا سوال دکتر، چیزی که من هی تعقیب میکنه به رفتن ایران، من فکر کنم که اونجا برفرض من فکر کنم که دیگه رفتم ایران، قرار ایران زندگی کنم دیگه، زندگی من اینجاست، با این تفکر و من واقعا یه مقدارم هنوز از نظر مالی برای رفتن دکتر و اینا هنوز اونقدر استیبل نشدم که این چیزا انجام بدم. فکر میکنم اونجا کار درمانو بهتر انجام بدم، یعنی یه چیزی که اگه بین اینجا و ایران 50-50 باشه، یه مقدار ایرانا به نظر من باعث ترجیحش میشه، همین که فکر میکنم این پروسه درمان من تو ایران بهتر انجام میشه. شما فکر کنید درست؟
نه نظر درستی نداری به چند دلیل عزیز. اولا ماجرای پروسه افسردگی و استراب دو تا جنبه داره، یکی جنبه که به نظر من چون در شما شدید و یکم حالت مزمن داره دارو درمانیه، که اون ای بسا تا 40-50% کمک میکنه. یکم روان درمانیه که در ایالت ویرجینیا دوستان خوب ایرانی هستن یا حتی امریکایی که من فکر نمیکنم تو این گونه موارد مسئله باشه. و سوم یه عالم کتاب و مطلب هست.
من که... خیلی خوندم آقای دکتر. آره مقطعی کمک میکرد، مقطعی کمک میکرد، ولی دائم
آخه آی دکتر من قبول ندارم خوندید. میدونید چرا؟ بر این که هر کتابی که بخونید به شما میگه این کار یه جراحیست که تنهایی نمیتونید بکنید و شما این تیکش رو یا نخوندید یا خوندید بهش اعتنا نکردید. اصلا ببینید مثل این مونه که هستالی پای شکستهی داشته باشید و بخواید یه شهری به یه شهر دیگه برید.
وسط از حرفات.
نه 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 از یه شهر دیگه بخواید بید و بعد یکی بیایی سوار اتومبیل چون بازی در بیاری سوار نش. یعنی ببینید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما نتیزود 7 تا من آخریم.
یعنی اون شیشتا بد جوری رو شما نشستن دیگه از شما رمقی باقی نمت. علتی که اینو اینجوری برکنم شما اصلا ببینید ضعف و اون احساس helplessness، یعنی لغت فارسیش خیلی خوب نیست ولی انگلیسیش باز بهتره، helplessness فارسیش درماندگیه. این اصلا به عنوان خمیره وجودی شما، شما الان گفتگوتون با من میدونید مثل چی مونه؟ مثل این که من به شما بگم گرسنه اید بفرمایید بله، بگم غذای بیاری، بگید خوردنش خستم میکنه.
خب حالا اینم میگه ولی دکتر من جایی بوده که اتفاقا دقیقا نقطه برعکس اینم، یعنی الان دقیقا اینجوری هم ولی خیلی یعنی حالت بوده که مثلا در حد ثانیه من تبدیل میشم به یه آدمی که اصلا شما باور نمیشه که من اینقدر میتونم مثلا توانا باشم و اعتماد بنم.
خب منو ترسوندید بهتر، چون قبلا فکر کردم افسردگی دارید، حالی معلومه من یک دیپرشن دارید. میدونی؟
میگم که
خب آخه نه نه اصلا حالا بهترش نکردید دکتر عزیز، بدتر شد. چون اگر من بانوی ارجمندی دم دفترم ایستادم یادم نمیره، آمد گفت دختر من یه دفعه اومد پلوی شما و با وجودی که هیچ کس نمیتونست کمکش کنه شما با یک جلسه او رو معالجه کردید، الان رفته دانشگاه و 25 واحد برداشته و کار رو شروع کرده و به من کمک کنه فلان. من گفتم او مای گاد، من دیپریشن فکر کرده بودم این من یک دیپریشن داره، خواستم بزنم تو سر خودم. الانم هستالی کار خراب کردی دکتر عزیز، بچه‌ای که کار خوب کردی خراب کردی. شما اگر ببینید حالا دیگه معلومه کار شما بیوشیمیایی، حالا دیگه تاثیر دارو شد 80%. یعنی شما دارو میخواید، یعنی اصلا دست از این بازی بردارید. حالا یه دو تا این سال خیلی مهمه، خیلی. آیا همسرتون دلشون میخواد برگردن ایران؟
اون
نه دلشونو گفتم.
نه یعنی
okay. آیا پسرتون فکر کنی دلش میخواد بره ایران؟
اون جالبه که الان چند وقتی هم هست که بهش گفتیم، آره اون الان خوب میگه.
اون میدونه چه خبر ایران؟ اون رفته هیچ وقت مدارس ایران؟
نه okay. ولی من جالب نشستم بهش توضیح دادم، خیلی هم استدلال های منطقی برام آورد، قانع هم کرد. ولی
که چی؟
من بهش گفتم که ببین توی ایران رقابت خیلی شدید تره، بخون من بیشتر کار میکنم.
نه اونا فایده، اونا رفته اونجا فارسی و عربی بخونه از یادش بره این حرفا.
نه شروع کرد فارسی خوندنم شروع کرد. اصلا من میدونم این خیلی چیز نیست.
شما من بگید از 100 تا بچه که در ایرانن ای مدارس امریکا و مدارس ایران بینم، من فکر نمیکنم 95 تاشون بخوان برن ایران. و بقیه چیزا ثابت، کاری به پدر و مادر و خانواده و فامیل ندارم. نه دکتر عزیز، شما اولا به نظر من مسئله اصلی و اساسی این بیماری لعنتیه. یعنی اگر برای من این 99% زمین بعد از این که حالتون خوب شد اصلا تشویدی رو من هیچ مشکلی باش ندارم، ولی الان نه، برای که الان اونجا میافتید اون محیط و اون شرایط، اونم برای شمایی که درست اونجا بودید ولی این 7 سال خیلی چیزها رو برای شما غیر قابل قبول کرده، بعدم همسرتون دوست نداره و اینجا راحتی. بله من اصلا حرفی ندارم، بازم جمله‌مو تکرار میکنم، هستالی حال خودتون رو خوب کنید هر جا میخواید برید، ولی با این پای شکسته خیلی مسابقه فوتبال و بسکتبال و اینکه اینا دوستانه میخوان بازی کنن اونا خصمانه فرقی در کل ماجرا نمیکنه. و به نظر من موضوع اصلی و اساسی ماجرای این گونه که میفرمایید احتمالاً منک دیپرشن یا این دو قطبی بودن شماست. بعدم شما جایی که بودید بد جایی بود جان.
نمیدونم آخری باشه، ببخشید من بر اساس وقتتون میگم. من سر کار ات میگم این بخش عمدهش باز برمیگرده که برمیگرده به حال خودم، ولی همین که میگه سر کار، نه من واقعا سر کارم خیلی اذیتم، یعنی اصلا یه جوری شده که من همینطوری 10 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت نیم ساعت رو میشمارم که این تموم بشه.
شما چه کاری میکنید دقیقاً؟ و جزئیاتش رو نمیخوام، کلیاتش.
همون کار دامپزشکی خب. من لایسنس هم نگرفتم، به عنوان اسیستنت کار میکنم.
خب باشه، ولی شما ببینید توی این مملکتی که برخی از اوقات حیوانات ارزششون بیشتر از انسان‌ها هست، نگاه و برخورد با شما خیلی متفاوت. البته در ایران هم کسانی که با حیوانات سر و کار دارند و سراغ شما میان، همچنان برای حیوان اهمیتی بیش از به هر حال آنچه که معمول و مرسوم قائل هستند. ولی اینجا رعایت حالتون بهتر میکنه. من فکر نمی‌کنم محیط کاریتون تفاوت چندانی بکنه. بعدم ارزوان این است که بیاد صحیح و سالم برید ایران. من نمیخوام برید اونجا. و بعدم بیمه‌ای که دارید معمولا میتونه دکتر رو پیدا کنید که بپوشانه. و دواتون که موضوع اصلی هست که از اون طریق حتما با یه روانپزشک صحبت کنید، پوشش پیدا میکنه.
این چیزی که فهمیدین کسای خوبی هستن، شما کسی خاصی
هستن؟ نه، من چون توی سفرها نه، من متاسفانه دفترم نخواستیم و نمیشدم، جلدش چون نتوانستم بود که به نخواستیم رسید. من غیر از زیارت کالیفرنیا، ولی من چون تو سفرهایی که اونجا اومدم به هر حال لطف میکنن دوستان، حتی روانپزشک اونجا لطف کرد رودن تشفر رودن، دوستان روانشناس و روانپزشک خوبی هستن که اونجا هستن، میدونم، من دیدمشون. اگر لطف کنید شما حتی به مجلاتی که اونجا هستن مثل مجله ایرانیان اینا مراجعه کنید، تو اونجا عرض کنم تبلیغ این دوستان هست و من مطمئنم حتما پیدا میکنید. و بعدم روانپزشک رو که با توجه به جایی که کار میکنید بیمه شما میپوشونه، اون دیگه اصلا مهم نیست ایرانی باشه یا غیر، باید با یه مقدار سوالات دواره به شما میده، انتظار جواب از شما داره و اون تأثیر فوق‌العاده داره. یعنی حالاتون اگر شرح بدید من فکر میکنم داروی مناسب رو بهتون میدم. و واقعا اگر بایپولار باشه 70-80% کار شما با دارو را میفته، امیدوارم بقیهش هم باشه. ولی فعلا ایران رو یه ذره صبر کنید، یه سالی بعدن ببینید چه میشه. پسرتونم بیاد یه ذره مدارس اونجا رو ببینه، وقت مطمئن باشید نظرش فرق کنید. برای شما اگر اینجا جا افتادید یا سیتیزن اینجا شدید، خوشبختانه اگرم تازه تشبردید ایران رو نتونستید بتونید برگردید، ولی من دلم نمیخواد این تجربه این مقدار چیزای دیگر رو به هم بریزه. به هر حال متاسفم که وقت کمی دارم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون کردیم.
تشکر.
شبتون بخیر.
خیلی شنگ و رجمند. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان